خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند. شهدای جنگ تحمیلگری سال دفاع مقدس، شهدای منا، شهدای مدافع حرم. امیدوارم که خداوند روح این شهدای بزرگوار و شهدای صدر اسلام محشور بفرماید. راحیل امروز در پیرو مباحثی که هفته گذشته داشت، ان شاء الله بحث خودش رو ادامه میده. شیوه جلسه به مانند هفته گذشته دقایق ابتدای در خدمت جناب آقای دکتر بانکی خواهیم بود و بعد از اون با پرسش و پاسخ شما بزرگواران همراه خواهیم بود. آقای دکتر، خیر مقدم عرض میکنیم حضور شما رو و خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. هفته گذشته، جلسه قبل، بحث مشکلات ازدواج رو داشتیم دنبال میکردیم که الان چه موانع و مشکلاتی ایجاد شده که داره اینقدر شرایط ازدواج رو سخت میکنه تو جامعه ما. بر همه پوشیده نیست که ازدواج تو جامعه ما خیلی داره به کندی انجام میشه، صعب العلاج شده، تأخیر افتاده و سخت شده. خب این یه مشکلاتی داره دیگه، یه موانعی هست که عمدتاً هم این مشکلات و موانع جنبه فرهنگی و فکری داره. حتی اون مشکلات اقتصادش هم ریشه در مشکلات فرهنگی داره. جلسه گذشته گفتیم یکی از این مشکلات که هم ازدواج رو به تأخیر انداخته هم سخت کرده، چشم و همچشمی ها و تجمل گرایی ها و آداب و رسوم های غلط و روز افزونیه که دو طرف خانواده ها رو دوچار مشکل کرده. مفصل صحبت کردیم. این جلسه من میخوام مشکلاتی که مربوط به حوزه آقایون رو بیان کنم، حالا چه این مشکلات متوجه اونها، چه اونها عامل این مشکلات شده. انشاءالله جلسه آینده هم مشکلاتی که از ناحیه خانوم ها ایجاد شده و ازدواج رو داره به تأخیر میندازه رو بیان میکنم. در ارتباط آقایون، فهرستی که بررسی کردیم من بعضیش رو میگم و توضیح میدم که تو پسرای ما چه مسئله پیش اومده که در ازدواج رو مشکل میکنه. خانواده ها اینا رو خوب بگیرن و سعی کنن که هر کدوممون، چه زن چه مرد، با پسری روبرو میشیم سعی کنیم این مشکلات و این موانع فکری از ذهن او دور کنیم و نگذاریم اینها تو ذهنش تثبیت بشه. اولین و عمده ترین مشکلی که ما تو پسرها بررسی کردیم، عدم باور پسران به برکت و گشایش اقتصادی بعد از ازدواج. یعنی حتی همون آقایونی هم که مشغول کارن و شغلی دارند میگه با این وضع اقتصادی و با این مشکلات و با این هزینه ها که من حالا نمیتونم ازدواج کنم، که بذار به یه پایگاه مطمئن اقتصادی دست پیدا کنم تا ازدواج کنم. یه حساب دو تا چهار تا میکنه و میگه مثلا من الان درآمدم 1,000,000، 2,000,000، حتی 3,000,000 هست، با این حال من اگر فردا بخوام یه خونه اجاره کنم، نمیدونم یه هدیه برای همسرم بگیرم، با این درآمدا که نمیشه. بذار حالا من یه چند سال ذخیره‌ای داشته باشم تا بتونم وقت خیز برمیدارم برای ازدواج با یه پشتوانه مالی محکمی وارد ازدواج بشم. این اولین مانعیه که ما نوعاً توی پسرانمون هست و همین باعث میشه که دیر اقدام به ازدواج کنن. طرف 25 سالشه، 26 سالشه، بازم هنوز میگه نزوده، من تازه یه جای مشغول کار شدم، بذار مثلا درآمدم به یه حدی برسه. چی باعث این مشکل شده؟ عدم باور به این که خداوند فرمود یغنهم الله من فضله، من برکت میدم شما وارد ازدواج بشین، وقت میبینین من حیث لا یحتسب بابها بر شما باز میشه. این چیزیه که باید تو جامعه انقدر بگیم و فرهنگ سازه کنیم که تبدیل به باور عموم بشه، با اینکه همه من تجربه شو داریم، این یه امر موهومی نیست، یه توهمی نیست، همه دیدیم که بعد از ازدواج چگونه خداوند شرایط رو برای ما فراهم کرده. خود پدر و مادرها اینو تو زندگی خودشون دیدن، اما بازم میگن حالا دوره عوض شده، حالا پسرمون باید فعلا درآمد کسب کنه، ذخیره داشته باشه تا بتونه ازدواج کنه. بله، ما اینو تاکید میکنیم که پسری که میخواد ازدواج کنه باید اهل کار باشه، باید زمینه کار در خودش ثابت شده باشه، نه اینکه بگه بذار من زن بگیرم بعد میرم دنبال کار. این حرف درستی نیست. این پسر باید ثابت کرده باشه که تا همین الان آنچه که براش میسور بوده، میسر بوده، تلاش کرده و مرد زندگیه، مرد کاره. اینو باید ثابت کنه. من اگر کسی بیاد با مشورت کنم و بگه پسر اومده هیچ کاری نداره، هیچ درآمدی تا حالا کسب نکرده، والا درآمد اندک، من میگم به هیچ وجه بهش دختر ندین، والا اینکه پدرمون پسر قول بده که من اینها رو کاملا ساپورتشون میکنم، میگیم نه، تا این پسر خودش نشون نداده که جربوزه زندگی داره، جنم کار داره، نباید بهش دختر بدیم. اما فرق است بین این که ثابت کنه جنم کار داره، اهل تلاشه، با این که ذخیره کافی برای ازدواج داشته باشه. این دوتا رو از هم دیگه چیکار کنی؟ جدا کنی. اگر جنم کار بر ما ثابت شد، دیگه از او چیز دیگه نخواهیم. چرا پسرها میترسن از اقدام به ازدواج؟ چون میگن ما یه دو جا رفتیم خواستگاری یا دوستامون رفتن خواستگاری، بهشون گفتن خونت کو، ماشینت کو، چیت کو، چیت کو. خب وقتی که این چیزا رو گفتن، خب من کجا برم خودم رو ضایع کنم؟ بذار برم این چیزا رو جمع کنم تا با سر بلندی برم خواستگاری. ببینید پس این قضیه درست موضوع بحثمون پسراند، اما این خانواده های دختران که باعث شدن پسرها به یه همچین نقطه‌ای برسن که ما اون چنان از این طرف سختگیری یا پشت تلفن اولین سوالاتی که ما میکنیم تعیین‌گر فرهنگ جامعه است، القا میکنه. ولی اینکه این خواستگاری هم رخ نده، وقتی که سوالها تو حوزه مسائل مالی مطرح میشه پشت تلفن، هنوز طرف راه نداده، هنوز طرف ندیده، هنوز هیچ اطلاعی از طرف پیدا نکرده، خب این تبدیل میشه به یه فرهنگ عمومی که پسر میگه خب من کجا برم خواستگاری؟ من هر جای مامونم زنگ میزنه اولین سوالی که میکنن این چیزاست، خب ما چه جوابی باید بدن بهشون؟ پس ما هم از این طرف باید جامعه کمک کنه، هم این طرف ما به پسرها باید اینو بیان بکنیم که این یقده ملا من فضله را بارها و بارها تو زندگیامون دیدیم. من یه بار دیگه هم تو همین جلسه اشاره کردم که توی بین دانشجویان نظرسنجی کرده بودن، این مال 15 سال پیش این نظرسنجی، که بزرگترین موزل ازدواج دانشجویی چیه. دانشجوی مجرد گفته بودن موزل اقتصادی، ولی وقتی که برگه های دانشجوی متأهل را استخراج کرده بودن، دیده بودن رتبه چهارم پیدا کرده موزلات اقتصادی. این نشون میده که اونها که رفتن تو دل ازدواج یقنهم الله من فضله را عمدتاً دیدند. ممکنه شما بگین خب ما برعکسش هم دیدیم، بارها گفتیم برعکسش اگر دیدین که پسری ازدواج کرده و بعد به خاطر همین حرفها و اختلافات اقتصادی کار به جا باریک کشیده، این مربوط به پسریه که خودش رو اونجوری که بود نشون نداده بود. خانواده پسر اینها چیزهایی در تبا این پسر گفته بودن و سطح توقعاتی رو در خانواده دختر بالا برده بودن که حقیقت نداشت. لذا یه سطح انتظاری برای طرف مقابل ایجاد میکنیم و بعد تبدیل به اختلاف میشه. یا لقمه بزرگتر از دهنمون میخواییم برداریم، یعنی دنبال اینیم که حتما باید این دختر پدرش یه فرد ثروتمندی باشه، یه خانواده متمولی باشه. خب وقتی که ذهنیت پسر این شد، باید بپذیره که طرف مقابلش هم همین ذهنیت رو شما داره. شما نمیتونید بگین که من مادی فکر کنم طوری نیست، من طوری نیست بخوام بنم از یه خانواده‌ای که ثروتمندن دختر بگیرم، اما اونا حق ندارن مادی فکر کنن، از من بپرسن تو چی داری. نه دیگه، هر چیز هر دستی بدیم پس میگیریم، هر جور نگاه کنیم جامعه هم همون جور به ما نگاه میکنه، هر جوری برخورد کنیم جامعه هم همون جور به ما برخورد میکنه. وقتی ارزش برای پسر ما این شد که یه دختری تا معرفی میکنیم اول میپرسه کدوم خیابون زندگی میکنن، به محض که این خیابون یه جایی باشه که سطح اقتصادشون متوسط یا به پایین باشه، میگه نه نمیخوام، من از یه دختری میخوام بالا شهر. خب تو پس باید بفهمی که تا میگه یه دختر بالا شهر، اونام از تو یه انتظاراتی داره. تازه تو وضع مالیت خوب میکنی، 7-8-10 سال ازدواجو تاخیر میندازی که بتونی به یک اندوخته‌ای برسی، وضع مالیت خوبه، ولی بالاخره پدر و مادرت، خانواده‌ات اون وضع خوبو ندارن. باز اون آن دختر به تو نمیدن، میگن چون که نمیدم عمود فلان شغل داره، دایید فلان شغل داره، پدر و مادر تو اون فضا هستن. یعنی تو خودت رفتی توی فضایی که پاسخگویی این فضا همینه. تو با نگاه مادی وارد ازدواج شدی، با نگاه مادی هم با تو چیکار میکنن؟ برخورد میکنن. این اولین و اصلی ترین و پرفراوان ترین مشکلیه که ما توی پسرهایی میبینیم که مثلا از سن 23-24 سال گذشتن و باز اقدام به ازدواج نمی کنن چون که خوف این را دارن. از این طرف در ارتباط با خانواده های این پسرها موزر فرهنگی دیگه که داریم اینه که جامعه نسبت به تأخیر سن ازدواج پسرها تحملش رفته بالا. اینم خودش یه موضوعیه با، یعنی به راحتی خانواده ها به سنشون 26 سالشه 27 سالشه میگه نه حالا خیلی عجله ما نداریم رو ازدواج، چه عجله کنیم به ازدواج. یعنی آستانه تحمل جامعه رو سن ازدواج پسرا، من خیلی خانواده ها رو میبینم که به راحتی پسرشون 27 سالشه، نه هم فکر بگن به سنشون 18 سالشه. یعنی با همون نگاهی که به یه پسر 18 ساله نگاه میکنن که حالا چه عجله ای داریم برای ازدواج. اینی که آستانه تحمل جامعه رو بالا رفتن سن پسرها رفته بالا، این یه مشکل جدیه تو جامعه ما و این باعث شده که این القا بشه به پسرها. یعنی یه پسر 21-22 ساله اصلا تصور نکنه که من باید به فکر ازدواج باشم. خب من حالا همینجا میخوام این نکته رو بگم، وقتی پسری تا 27-28 سالگی جامعه ازش انتظار ازدواج نداشت، خانواده ازش انتظار ازدواج نداشت و فرهنگ جامعه او را به سمتی بود که تو حالا بهتر ازدواج نکنی، خب این پسر خو میکنه به زندگی مجردی. خو میکنه به زندگی مجردی یعنی چی؟ خو میکنه به زندگی مجردی یعنی این که اگر این پسر خدای نکرده آدم لاابالی باشه، نیازهای زندگیش را جور دیگری برای خودش پاسخ گرفت. اگر آدم لاابالی باشه تونسته یه جوری زندگی برای خودش درست کنه که نیازهایی که میخواست با ازدواج به دست بیاره خارج از ازدواج به دست آورد و دید که انگار بدم نیستا، یعنی نه مسئولیتی به عهده‌مه، نه تقیدی لازمه داشته باشم، نه تعهدی به کسی دارم. هر وقتم اون فردی که من باشه ارتباط دارم خواست بد اخلاقی کنه یا با من رفتار بدی انجام بده، رهاش کنم سر یه فرد دیگه. هر وقتم یه فرد بهتری پیدا کنم باز اونو رها میکنم سر یه فرد دیگه. چه کاریه که من مسئولیت خانواده رو به عهده بگیرم؟ این نتیجه این قضیه این میشه که پسرهامون که دچار لغزشن، اینا راه دیگری را به جای ازدواج انتخاب میکنن و وقتی خوی کردن به اون راه دیگه میگن چه دلیلی داره ازدواج کنیم؟ مگه دیوونم که ازدواج کنم؟ من هر وقت بخوام تو خیابون با هر دختری باشم اون راحت به من اجازه میده باشم. اما اگه بخوام برم خواستگاه یه دختری، هزار تا سوال از من میکنن، هزار تا مسئله رو باید پاسخگو باشم. خب چه کاریه؟ این راه که خیلی راحت تره برام. و اگر این پسر مقیدی باشه، تونسته در 12 سال غریزه جنسی خودش رو کنترل کنه و تو این 10-12 سال تونسته دیگه عادت بده به خودش که آقا جون این بخش از نیازات یه جورایی سرکوب کرده تو وجود خودش، یعنی دیگه 10-12 سال دیگه عادت کرده که من این گونه دیگه لازم نیست باشم، من این بخش از نیازم لازم نیست پاسخگو باشم. خب چنین کسی که تونسته در 12 سال این آتش غریز جنس تو خودش خاموش کنه، بعدم که بهش میگن ازدواج کن، دیگه خودش کنترل کرده، دیگه خودش مدیریت کرده، دیگه میگه چرا باید ازدواج کنم؟ حالا فعلا وقت ندارم، حالا فعلا دارم یه پروژه کار میکنم، بزن تا این پروژه به نتیجه برسه، حالا دارم یه طرحی میدم، حالا فعلا سرم شلوغه. یعنی این دیگه براش اولویت نداره، اهمیت نداره، چون که ما کاری باش کردیم که این یاد بگیره تو زندگی این مسئله رو بذاره چی؟
کنار.
نیاز به یه همدم و مونس رو بذاره کنار. برای خودش یه زندگی مجردی تعریف کرده. حتی اون بچه های خوبمون، پسرای سربرامون، یه زندگی مجردی برای خودش تعریف کرده و تو این زندگی مجردی هم فقط یخته مثلا موکس مادرش این آواخه یخته قرقر کنه بشه که چرا زن نمیگیره اینا، یخته تحت فشار مادر بخواد زن بگیره و این یه فشار درونی وجود نداره. این فشار هم به خاطر اینه که حالا مامانم خیلی اصرار میکنه دلش بخواد، حالا که ما عجله نداریم، مثلا دیدین به این پسرها مثلا طرف 30 سالشه میگی که مثلا یه دختری خیلی خوبه دیدم صحبت کردم خانوادشون خیلی خوبه، میگه باشه من خبر دو میکنم، یه هفته دو هفته سه هفته میگذره، بعد به شما خب چی شد چرا خبر نمیدیم، میخوام به مردم زنگ بزنم، میگه چی بود مورد؟ حالا شما فکر میکنین سه هفته ساده مورد چیکار میکنه؟ فکر میکنه نه اصلا توجه نداره به مورد، ذهنش خارج شده. حالا بریم خواستگار، حالا راضیش میکنیم بین خواستگار، یه جلسه میره خواستگار، خب حالا چی رو به مردم جواب بدیم؟ خب حالا بزنیم یه فکر کنم، دوباره مثلا یه ما طول میکشه تا بخواد جواب بده که بریم بازم یا دیدین دیگه. خب بعد ما به این پسر گیر میدیم که چرا تو اینجوری اینجوریش کردید، اینجوری نبوده، او دو 22 سالگی اینجوری نبود، جامعه او را به سمتی برد که او دیگه نیاز به همسر را ازدواج، بعدم تو این سن 27-28 سالگی که رسیده، 30 سالگی رسیده، اینقدر مسائل تو خانواده ها دیده، اینقدر خیانت دیده، اینقدر مسائل مختلف تو اطرافیانش دیده که اصلا نسبت به ازدواج چی شده؟ وحشت زده شده. مگه من سرم درد بکنه ازدواج کنم؟ نه، بذار راحت هم زندگی رو میکنم. ببینین اینی که آستانه تحمل جامعه داره رو سن پسران میره بالا، وقتی یه اصلا ازدواج یه معنای دیگه پیدا کنه، همون معنایی که تو قرب پیدا میکنه، دیگه آخر عمر دیگه تا خسته میشیم و دیگه کسی هم خریدار ما تو جامعه نیست، بذار دو نفر با هم باشیم، اقلا یه مردیم یکی خبردار باشه دیگه، چون که حسنمون سر رفته و تو جامعه هم کسی تحویلمون نمیگیره، بذار یه زندگی. یعنی تو قرب انانه شاخص ازدواج به معنی ازدواج رسمی مالی میان سال به بالاست. این اصلا یه تعریف ازدواج عوض شده. ما داریم به این سمت میریم، ما داریم به این سمت میریم که دیگه ازدواج از روی این که حالا آخر عمریه یکی داشته باشیم خالمون رو بکنه باش باشیم، این داره تعریف میشه. اینا بلاهاییست که خودمون به سر این جامعه میادیم. در صورتی که کدوم پسریه که تو عنفوان جوانی عاشق ازدواج نباشه، علاقمند به ازدواج نباشه؟ وقتی که ما بابشو بستیم، وقتی گفتیم هی هر کی بهش رسید گفت زوده، حالا به دختراش هم میرسیم جنسه دیگه، با من فعلا پسر رو بگم، اصلا روش نمیشه بگه من میخوام ازدواج کنم، تو هنوز بچه ای، در و دیوار رو داخل خونه و خارج خونه همه بهش القا میکنن که چرا آدم میخوای ازدواج کنی؟ حالا برو درس دا بخون، مدرک دا بگیر، سرباز دا برو، یه کاری پیدا کن، یه زندگی درست کن برای خوده، بعد ازدواج کن. این کارا ما میکنیم یا نمیکنیم؟ این القایی که جامعه داره میکنه، تک تک ما داریم میکنیم، اون موقعی که اون فوق العاده نیازمند به ازدواج بود. یعنی آدم تشنه را منع آب کردیم، او دیگه آب سالم را ما نمیذاریم بخوره. این باید یکی از این دوتا کار را بکنه، یا اینکه با آبهای ناسالم رفع تشنگی بکنه و به اونها عادت کنه،
یا اینکه اگر میتونه یه جوری تشنگی خودش رو یه کاری کنه تشنه نشه. حالا انسان زنده که نمیتونه تشنه نشه، آخرش تشنه میشه. حالا یه مثال دیگه باید پیدا کنیم براش. این یه کاری کنه اصلا این نیاز از خودش چیکار کنه؟ سرکوب کنه. درست؟ جامعه الان داره با پسرها یه همچین کاری میکنه. ازدواج رو داره سرکوب میکنه تو سر پسرها. و بعد که دیگه هرچی بشه بوی ازدواج کن نمیکنه. اینم باز خطر دیگری است که مشکل دیگری است، مانع دیگری است که ازدواج داره رو پای پسر رو میذاره. مشکل بعدی ارضای تمایلات جنسی پسران در دوستی با دختران. باز این یه موضوعی که الان تو جامعه متاسفانه هست که یه دوستی شده یه هنجار، دوستی پسر و دختر، و طرف به راحتی ببینین یه پسر خیلی متدین و با تقوا به محضی که مثلا 20 سالش میشه 22 سالش میشه میخواد ازدواج کنه، به راحتی دل میده به ازدواج، راحت هم انتخاب میکنه، در جام نمیخواد ببرین خواستگاری. چرا؟ چون که این آتشش رو حفظ کرده تا غذای سالم بهش برسه. اما وقتی یه پسری رو شما تو جامعه قرار دادین که در معرضش دختران گوناگون با آرایش‌های گوناگون، با حالا چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی تونست با هر کسی ارتباطی برقرار کنه، این دیگه یه مجرایی پیدا میکنه. این مجرا دیگه نمیذاره که او اگر هم خواست ازدواج کنه خیلی سختگیر میشه تو ازدواج. خیلی سلیقه‌اش چیه؟ به کلات میشتم این که پسرم میگه صد جا رفتم خواستگاری هنوز دختر مورد نظرم ما چیه؟ نپسندیدم. درست؟ بعد این ارتباط با دخترام سطح بندی داره. سطح غیر شرعی یا نامشروع 100% که به فساد و فحشا بکشه. ولی ما سطح‌های متعارف‌ترش هم داریم. یعنی این پسر رابطه جنسی با اون دختر برقرار نمی‌کنه، ولی مونسه، همدمه، انس می‌گیره، صحبت می‌کنه، گفتگو می‌کنه، کار با او همکاری می‌کنه، همدلی می‌کنه، درد و دل می‌کنه. آخه ازدواج که فقط ارضای نیاز جنسی نیست که، بخش اعظمش ارضای نیاز چیه؟ عاطفیه. اون پسر خوبامون این کارو می‌کنه. پسر خلافمون رابطه جنسی برقرار میکنن، پسر خوبامون این تونسته فضای دانشگاه یه جوری که راحت میتونه با دخترها بگه بخنده، تو محیط کار همینجور سر به سرشون بذاره، درد و دل باشون بکنه. و خب یه همچین پسری وقتی میخواد تصمیم به ازدواج، اولا به این راحتی یه تصمیم به ازدواج نمیگیره، اگر هم بخواد تصمیم به ازدواج کنه وقتی که با دخترهای مختلفی گفته، خندیده، صحبت کرده، از هر کدوم از این دخترها یه خاطره داره. یکی چشم زیبایی داشته، یکی چهره زیبایی داشته، یکی خوب فکر میکرده، یکی خوب گوش میداده، یکی خوب درد دل رو میشنیده، یکی سوالای قشنگی میکرده، یکی هر کی. این هر از هر کدوم از اینا یک برداشتی داشته. این برداشت ها هی داره تو وجودش چطور میشه؟ جمع میشه. بعد میخواد اون کسی که به عنوان ازدواج انتخاب کنه آنچه خوبان همه دارن تو تنها داشته باشی. من این همه خاطره دارم از دخترای مختلف، بخوام همه یه جا پیشت تو باشه. خب طبیعیه که هر دختری یه چیزش کم میشه با تو دیگه. یه جنبه از اون جنبه هایی که او تو دختره دیگه دیده تو اون نیست. لذا این فضای ارتباطی که تو جامعه ایجاد شده، چه ارتباط های متعارف، چه ارتباط های نامتعارف، چه ارتباط های مشروع، چه ارتباط های نامشروع، هر چهار قسمشو دارم میگم، اینا همه به ازدواج ضربه زده. یعنی این تقسیم بندی که میگن آقا ما دو جور ارتباط داریم، ارتباط ناسالم و سالم، من به شما بگم اینقدر که ارتباطهای سالم داره به ازدواج ضربه میزنه به مراتب بیشتر از ارتباطهای ناسالم. خیلی محکم دارم بهتون میگم، ارتباط های سالم و متعارف دختر پسری که تو جامعه ما تو این چند ساله رایج شده، ولی بچه مثبت همونم هست، اینا به ازدواج داره ضربه بیشتری میزنید از ارتباط های نامتعارف. چرا با این ضرس قاطع این حرف رو میزنم؟ چون ارتباط نامتعارف و نامشروع ماله بخشی از اقلیت جامعه است. جامعه ما یه جامعه عفیفیه، 10% 15% وارد فساد و فحشا خدای نکرده میشن، درست؟ اما ازدواج برای کل جامعه دچار مشکل شده. اون 70% که ازدواجشون مشکل شده فاحشه نیستن، اهل فحشا نیستن، فاسد نیستن، فاجر نیستن، ولی ازدواجشون دچار مشکل شده. اونا چیه؟ اونا هم همینه، ارتباط های سالم، همون که اسمش گذاشتم سالم. حالا به دخترمون هم جلسه دیگه میرسیم، پسرمون هم همینجور. وقتی ما اومدیم یه فضای ایجاد کردیم، پسرها دخترهای گوناگون رو دیدن، باشون حرف زدن، حالاتشون رو دیدن، احوالاتشون رو دیدن، چهره هاشون رو دیدن، تو همون چارچوب هایی که خارج از عرف و شرع نباشه. خب این پسر ذائقش چی میشه؟ سخت میشه دیگه. دیگه به این راحتی کسی را، در صورتی که تمام دخترها برای تمام پسرها جذابن، همه پسرها میتونن مرد زندگی همه دخترها باشن، اما چرا اینجوره که این پسر دیگه 100 دخترم ببینه دیگه براش جذابیت نداره؟ چون تا بخند دختر دیده، تا بخند دختر زیر دستش بودن، تا بخند دختر باش کار کرده، همکاری کرده، هم سخن بوده. طبیعتاً اینجوره که بالاخره همه که یکسان نیستن، که بالاخره تو جامعه یه عده از یه عده دیگه برجسته ترن و این برجستگی ها متنوع تو آدم های مختلف هست، ولی تو ذهن یک فرد همه این برجستگی ها جمع میشه، یه برجستگی از این میبینه، یه برجستگی از اون میبینه، یه برجستگی از اون میبینه، اینا جمع میشه. بعد که میخواد یک که به عنوان همسر انتخاب کنه که سالیان سال با او باشه، این به صدا چی میشه؟ خیلی معیارش سخت میشه، ذائقش سنگین میشه. اینم بعد مشکل بعدی که ما تو پسرون هست که ما فضاهای ارتباطی تو جامعه گسترده کردیم. اتفاقا شما به جامعه ما نگاه کنیم، این اتفاقایی که تو این 10-20 سال تو جامعه ما افتاده 20 سال پیش نبود. 20 سال پیش دختر پسر اینقدر راحت با هم دیگه نبودن. هرچی رابطه بازتر میشه ازدواج تنگتر میشه. تو شهرامون هم که بریم ببینین همین رو متوجه میشه، هرچی تو شهرها رابطه سختره ازدواج چیه؟ راحتتره. هرچی اون شهرها به گونه یه که رابطه توش راحتتره، یعنی بعضی فکر میکنن باید رابطه رو باز بذاریم تا دختر پسر همدیگه رو ببینن و با هم ازدواج کنن. ذهنیت سادگی که تو ذهن ما هست اینه، میگن شما اگه پسر دختر از هم جدا کنی اینا کجا همدیگه رو ببینن؟ دختری نفرین میکرد، دانشگاهشون رو، یه دانشگاهی بود که اینا همه دختر بودن، پسر نداشت، نفرین میکرد، میگفت شما فرصتی که کسی ما رو انتخاب کنه به ما ندادین، ما باید میرفتیم تو اون دانشگاهی که پسرها بودن، ما رو چیکار میکردن؟ انتخاب میکردن. شما این فرصت از ما چیه؟ گرفتیم که مورد انتخاب پسرها قرار بگیریم. خیلی ساده اندیشیه، یعنی ساده اندیشه که ما فکر کنیم باید دختر و پسر رو با هم باشن تا ازدواج تو بشه رخ بده. ما میگیم اتفاقا برعکس این اتفاق افتاده، هرچی دختر و پسر رو با هم بودن ازدواج چی شده؟ سخت‌تر شده. کاملا مشهوده تو جامعه، کاملا مرموس اینی که دارم میگم. شما ممکن میگی نه من مثلا فلان دختر تو کلاسمون بود با فلان پسر با هم مثلا تو کلاس همدیگه رو دیدند و با هم ازدواج کردن، بله این یه مورد رخ میده، نمیگم رخ نمیده، اما ده ها موردی که میتونستن ازدواج کنن صفر میشه. درست؟ بالاخره وقتی که توی کلاس 30 دختر باشن، همشون که یکسان نیست چهره هاشون، که همه که یه جور نیستن، که این 30 پسری که تو کلاس 30 دختر رو دیدن، 2-3 تا از این دخترا تو ذهن اینا برجسته میشن، 27-28 تا دیگه از حیز انتفاع چطور میشن؟ خارج میشن، فقط به خاطر مقایسه ظاهری. وقت شما اون یه دو نفری که در معرض انتخاب قرار گرفتن رو میبینی؟ اون 27-8 نفری که از دایره انتخاب خارج شدن رو نمیبینی. درست؟ شما فقط به اون دوتا نگاه میکنی که ببینی من دیدم تو کلاس فلانی فلانی پسندیده با همدیگه چیکار کردن؟ ازدوار. و اون 27-8 نفر دیگه چی؟ تا توی فضای مقایسه قرار بیه، تو ارتباط هایی وقتی ارتباط دختر پسر باز شد تو جامعه، فضای مقایسه چطور میشه؟ زیاد میشه تو جامعه. فضای آزمایش کردن و سعی و خطا و حالا بذار با این دختر باشیم و حالا بذار با اون دختر باشیم و حالا بذار ببینیم این چطوره و حالا بذار اون ببینیم چطوره زیاد میشه. خب طبیعیه که خیلی انتخاب سخت میشه، خیلی سخت میشه. ما یکی از مشکلاتمون تو ازدواج انتخابه. ما خیلی از پسر دختر داریم اصلا مشکلی به معنای مانع اقتصادی تو ازدواج ندارن. 5 سال 6 سال میخوان ازدواج کنن، خانوادهشون هم آمادگی دارن، خود پسرم آمادگی داره، خود دخترم آمادگی داره. نمونهش خیلی از شما که تو این جلسه هستین ممکنه 5 ساله بخوان ازدواج کنن هنوز نتونستین کسی انتخاب کنی. چرا باید جامعه اینجور بشه که شما 5 ساله میخوان ازدواج کنن هنوز نتونستین؟ آیا 20 سال پیشم همینجور بود؟ آیا یه دختری به محصه که میخواست ازدواج کنه خواستگار دوم سوم تموم نبود کار؟ پسر 2-3 جا خواستگاری میرفت تموم نبود؟ چرا باید اینجور باشه که دیگه حالا بعد که همه موانع ازدواج رو گذاشتیم کنارا رسیدیم به وقت ازدواج بگون 5 ساله 6 ساله من دارم دنبال مورد میگردم، 5-6 ساله دارم برای من خواستگار میاد. بعضی دخترها میگن 10 ساله دارم برای من خواستگار میاد. دختر من داشتم میگفت 12 ساله داره برای من خواستگار میاد. خب چرا اینجوری که 12 ساله برای این دختر خواستگار میاد و این دختر کسی نمیپسنده یا اونا نمیپسندندش؟ پسرش همینجور. این دلیلش باز بودن ارتباط دختر پسر تو جامعه. حتی اون ارتباطی که اسمشو بزنین ارتباط سالم و صحیح و متعارف و مشروع. خب طولانی شد، اینا چند نمونه از مسائلی بود که حالا به غیر از این مورد آخرش که مشترک بود بین پسر و دختر، بیشتر از مربوط به مشکلاتی بود که مربوط به پسرها ایجاد شد، حالا یا خود پسرها ایجاد کردن یا دیگران در تو پسرها ایجاد کردن، که چند نمونه شد. البته بازم هست این فهرست ولی دیگه بخوام همینا رو هم بازش کنیم تو جلسه خودش خیلی مهمه. ولی تو همین حیطه اگه سوالی دارین
بسیار ممنونم. استفاده کردیم جناب آقای دکتر. در مورد بحث شغل، کار، کارا و پسرها با توجه به موضوع جلسه که بحث مشکلات و موانعی بوده که یا از جانب آقای پسرها بوده یا چیزی بوده که به اون مربوط هست، در مورد شغل صحبت شد، شغل ثابت. تو همین زمینه هم نظرات مختلفی از مخاطبین بزرگوارمون به دستمون رسیده. پرسیده شده که شما از صحبت‌های شما و از کتابی که تو پرانتز حالا مطلع مهر نوشتید اینجوری برآورد می‌شود که اگر پسری به خواستگار اومد و همه مواردش خوب بود، فقط کار ثابت نداشت و کار پاره وقت داشت و جنم کار داشت، باید به دختر داد. به نظر من این صحبت، این بیان اشتباهی است، به خاطر اینکه پدر و مادرهای ما که کار ثابت داشتن الان در زندگی خودشان مانده‌اند. از کجا معلوم پسری که همه چیزهایش خوب باشد ولی کار پاره وقت داشته باشد بعد از ازدواج کارش رو از دست ندهد؟ این بیان اشتباهی است. بزرگترهای ما در خرج زندگی مانده‌اند، به پسری که کار نیمه وقت و پاره وقت داشته باشد نمیتوانه اعتماد کرد.
تون شما ما عقیده شما رو بهش احترام میذاریم، بحثی ما نداریم. شما برطور همون عقیده برین جلو، ما نظرمون اینه. یعنی ما معتقدیم اگر جنم کار بود به اصطلاح میگم به شرط که اثبات شه که این پسر جنم کار داره، ولی اینکه حالا کاراش پاره وقت باشه. ما طبق این چیزی که داریم به دیگران مشورت دادیم، خیلی هاشم ازدواج کردن، الانم زندگی خیلی شیرینی دارن. یعنی اصلا این یه قاعده است که وقتی یه پسر ازدواج میکنه خدا باب روزی برای او چیکار میکنه؟ گسترده میکنه، به شرطی که خودش اهل تلاش باشه. اینی که این پسر داره کار میکنه ولی کارش تمام وقت نیست، این نشون بده که اهل تلاش هست، جنم کار داره. خب پس این ورش حله، اون ورش هم ما به خدا اطمینان داریم که خدا میگه باب روزی او رو گسترده کنم. جوان اومد پیش پیامبر گفت من هر کاری میکنم کارم نمیگیره، تو رزق و روزه موندم. پیامبر بهش گفتن برو زن بگیر اگه میخوای روزیت باز بشه. بعد به دوستاش خندید و گفت که من به پیامبر میگم من تو روزی موندم، تازه پیامبر میگه برو زنم بگیر، من تو خرجه خودم موندم، تازه پیامبر میگه. رفیقش گفت خب لابد پیامبر یه چیزی میدونن که بدین رو میگم. پیامبر که بی خود حرف نمیزنن، که من بی خود حرف میزنم ولی پیامبر بی خود حرف نمیزنن، من از خود پیامبر دارم این حرف رو میزنم بهشون. این رفع ازدواج کرد، یه دفعه دید چقدر روزش باز شد، اومد هم از پیامبر تشکر کرد هم عذرخواهی کرد، گفت پیامبر من اینجور برخورد کردم شما که اینو گفتین، بعد دیدم نه درست گفتین، اومدم تشکر کنم. پیامبر یه الله اکبر گفتن، گفتن مسلمان رو جمع کنید تو مسجد، همه رو جمع کردن، پیامبر دوباره تاکید کردن. اینا رو ما بهش اعتقاد داریم، دیدیم هم تو زندگیامون، هممون دیدیم، خودت هم که این حرف رو میزنی دیدی، کتمان میکنی. آدم ازدواج بکنه منتاش اهل تلاش باشه، خداوند روزی او رو گسترده میکنه.
بسیار ممنونم. پرسیده شده که با توجه به آیه این یکونو فقر آیق نمه الله من خلده،
بعدم یه جمله دیگه اینجا بگم، اون پسری که شما برای دخترتون میخواین احتمالا باید بالا 32 سال باشه، یعنی دنبالی کسی هستین که دیگه سربازش رفته باشه، درسش هم خونده باشه، یا اینکه باید بی سواد باشه که از مثلا 12 سال یه کار ثابت داشته باشه دیگه. اگه مهم نیست براتون سواد، طوری نیست، میشه تو سن پایین‌تری با کار ثابت پیدا کنه. اما اگه میخوان هم سواد داشته باشه، هم تحصیلات داشته باشه، هم شغل ثابت داشته باشه، هم سربازش رفته باشه، اینا با یه حساب 2 تا 4 تا این استانداردی که شما میگیم بالا 30 ساله. من خلا ببینید دخترتون چند سالشونه، اگه میخوان دخترتون 25-26 سالشونه طوری نیست، با اون استاندارد میخونه. اما اگه دخترتون میخوان اول جوانی ازدواج بدین، این فاصله باعث شه که اون پسر دیگه خیلی شر و شور جوانی هم ممکنه نداشته باشه، دیگه خیلی حالا حوصله یه اون جنبه هایی که دخترتون بخواد نداشته باشه، وقت تو زمینه های دیگه بعدن دوچار مشکل بشه.
بسیار ممنونم. پرسیده شده که با توجه به آیه این یکونو فقر آیق نمه الله من فضله، چگونه ما میتونیم چیزی رو که ندیدیم به برکت به فضل خدا اعتقاد پیدا بکنیم و اعتماد پیدا بکنیم؟
اولا بارها و بارها دیدیم، یعنی ما خیلی از افرادی که ازدواج کردن دیدیم که چگونه زندگیشون خداوند رو خیلی ما، من که هرچی دیدم اینجور بوده، اغلب آدمایی که دور و برم بودن، دور و برم نه که اقوامم باشن، دادن هر کیه که دیدم، دیدم این بعد از چند سال خدا بهش هم زندگی داد، همه چی بهش داد، درست. و حالا شما ندیدین، یکم چشتون رو باز کنین، 4 تا آدم متعهدی که زندگی شیرینی دارن، میگم این ویژگی‌هایی که گفتم داشته باشن، نه اونایی که اهل کار نبودن، اهل تلاش نبودن، رو حال هوس رفتن یه دختری انتخاب کردن، نه فرهنگشون به هم میخوره نه این چی، نه این سری موردای این چنینی انتخاب کنین، دو موردای استاندارد رو ببینی از هر 10 تاشون چند تاشون این یقنه ملا من فضله رو دیدن، یه جامعه آماره تعریف کنی ببینی از هر 10 تاشون چند تاشون تو زندگیشون و شرایطشون خیلی بعضی دوران مجردشون رو با اینکه نونخوری اضافه تر پیدا کردن، ولی وضعشون از 7-8 سال پیش شده بهتر شده، ببینین چند تاشون اینجور. نه اینکه زندگی سخت نباشه، تا چرا زندگی سخته، تلاش میخواد، کار میخواد، باید بریم شبانه روز کار کنیم، بله بابا، اینایی که تو آمریکا زندگی میکنند، ما مرتب آدمای هستن از اقوام اونجا زندگی میکنن یا تازه رفتن اونجا، میان میگن اصلا شما همیدون بی خالین، اونجا شبانه روز همه دارن چیکار میکنن؟ کار میکنن. کجای دنیا سراغ دارین جسکا؟ چرا تو عربستان و این شیخ نشینا بله میشنن یه گوشه قیوم میکشن تا پول نفت میخورن، اونا بله اون الگو رو داریم ما. اما جایی که واقعا حتی از لحاظ مادی شما اگر معیار نه مادیات باشه میبینی اینا همه دارن کار میکنن با تنبلی بیحالی کسی بجا بله اون پسر باید کار کنه دو شیفت هم باید چه بسا کار کنه بله باید کار کنه هم باید درسشو بخونه هم باید کار کنه هم باید زندگیشو بکنه بله زندگی با تنبلی راه نمیفته اما شما پیدا کنی بچه زرنگی که دنبال کار باشه وقتی ازدواج کرده باشه دچار مشکل شده باشه برم چند نمونه من ببینم اینا چی هم
بسیار خوب گفتن دختر باید مطمئن باشد از نظر مالی تأمین می شود و بعد وارد زندگی شود. امروز رسیدن از صفر به صد سخت است. چگونه به یک فرد اعتماد کنیم که او می تواند از نظر مالی و اقتصادی زندگی را تأمین کند؟ توانایی کار کردن به نظرم کافی نیست.
خب میگم اینا ببینید این معیاری که این عزیزان دارن تو نامه می نویسن اینا متناظری هم داره. یعنی بعد برای پسرم خیلی چیزایی که شما ندارین براش کافی نیست. حالا جلسه دیگه به دخترم میرسید. درست؟ بله. یعنی میخوام بگم اونم مثلا میگه سن شما یکم رفته بالا برای من کافی نیست. نمیدونم دماغتون این جوریه برای من کافی نیست. نمیدونم مادرتون این خصتو دارید برای من کافی نیست. یعنی وقتی که رفتیم تو دل توقعات دو طرفه میشه دیگه. یعنی ما خودمون داریم هی سطح انتظاراتمون رو میبریم بالا بعدم ما توی جامعه زندگی میکنیم هر کدوم همون یه چیزی میگیم تأثیر میذاره رو فکر و فرهنگ جامعه بعد مثل صف دیگه شما اگر صف زدی به هم بعد خودت بیشتر ضرر میکنی نفره بعدی هم میزنی به هم باره بعدی تو میایی تو صف میبینی بقیه زدن به هم حق تو چی تو شد خودت باعث شدی تو خودت صف زدی به هم ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم تو نیست که شما یه شخصا یه چیزی بگی خب من اینجورم فکر کنی تو میبری تو جامعه نه به همین اندازه که میگی تو فرهنگ جامعه اثر میذاره بعد بازتابش توی مرحله دیگه میاد تو زندگی تو توی این مرحله نه توی مرحله دیگه میاد تو زندگی تو یعنی تو انعکاس فکر خودت رو میبینی ببینی اینی که کسی اصلا نگاهش به زندگی این باشه که من همه چیز باید فراهم باشه تا من زندگی شروع کنم اصلا این نگاه غلطه کی گفته باید همه چیز فراهم باشه اتفاقا چیزایی که شما بعد از زندگی بهش میرسین خیلی لذیذتره برای شما از چیزایی که قبلا بوده ببین بپرسین از هر کی میخواد بپرسین یه کسی خونه داشته باشه تا زندگی شروع کنه با زن و شوهری که با دسترنج خودشون خونه دارشن کدوم خونه براشون لذت بیشتری داره آنچه که شما با دسترنج خودتون و با مقاومت و صبوری خودتون در خلال زندگی مشترکتون بهش میرسین به مراتب گواراتر شیرینتر خواهد بود برای یه چیزهایی که قبلا برای شما چی باشه؟ آماده باشه قدرش هم بیشتر میدونین سختی ها دیدین بعدم تا به راحتی میرسین میدین چقدر قدرش ها شیرین تر میبینین لذیذتر میشه برای شما تا اینکه همه چیز برای من آماده شد بدونین اگر با این طرز تفکر باشین تو دنیا اینجور نیست ممکن است توی مرحله همه چیز برای شما آماده باشه ولی مراحلی تو زندگیتون میرسین که همه چیز برای تون آماده نیست و توش میمونید چون که اصلا روحیه مقاومت کردن را ندارین راحت طلبید همه چیز را آماده میخواید کسانی که اینجوری باشن قطعا تو زندگیشون میمونن اینو بدونن خدا این دنیا را اینجوری نیافته اگر قاعده دنیا دستتون نباشه خواستیم با یه قاعده دیگه تو این دنیا زندگی کنی قطعا تو همین دنیا هم دچار مشکل میشی چون قاعده این دنیا اینجوری قاعده این دنیا نیست که با سختی به راحتی برسیم انما العسر یسرا اول باید عسر و سختی رو طی کنیم تا بعد به یسرا حالا من اگه خواستم از اولش تو راحتی باشم یه جای گیر میکنم یه جای به بنبست میرسم اینو خاطر جمع باشید بله یه کسی هم میتونه اولش شوهرش خیلی این چیزا رو نداشته باشه بعد با صبوری با همدلی با مدارا به خیلی از این چیزا برسه شما خودتون خیلی یادون پدر و مادراتون که الان شما چشم باز کردی میبینی همه چی دارین اول زندگیشون اینجوری نبوده پدر و مادر باید برای بچه‌هاشون تعریف کنن که زندگیشون از اول اینجور نبوده. شما حالا که تو سن 16-17 سالگی عقلتون رسیده و دارین نگاه میکنین، میبینین انگار همه چیز تو زندگیمون هست، ولی بپرسین از مادرتون، این آیا واقعا از روز اول زندگی همین جور بوده؟ این امکانات همیشه همین جوری بوده یا به تدریج به دست اومده؟ همون جوری که پدر مادر شما سالها تلاش کردن که از صفر برسن به این نقطه. بله درست میگی، یک روزه کسی از صفر به صد قرار هم نیست، کسی یک روزه از صفر به صد برسه، قرار نیست، قراره با تلاش ما به این موفقیت ها برسیم. اونی که یک روزه دکترا میگیره، این دکترا رو پولی رفته گرفته، یه مدرک رو خریده، بعد یه جایی هم مفتزح میشه، آبروش هم میره. کسی اگر میخواد دانشمند بشه، خون دلها باید بخوره، واحد واحد این درس ها رو باید پاس کنه، مرحله مرحله باید این امتحانا رو بده. وقت هر چیزی به تدریج و به سختی به دست اومد، اون وقت درست به دست میاد. چیزهایی که باداورده به دست میاد و آماده به دست میاد، اصلا درست هم به دست نمیاد. شما نگاه کنین بچه های نابغه‌ای که در کودکی نبوغشون جوریه که تا فهم یه فرد دیپلم و لیسانس را داشته باشن. شاید دیده باشین اطرافتون، تو تلویزیون هم میگن، توی روزنامه میگن، مثلا اون بچه 5 ساله مثلا به چند تا زبان مسلطه، اون بچه 6 ساله قرآن کامل حفظه، اون بچه 7 ساله نمیدونم پایتخت همه کشورهای جهان را حفظه. از این چیزا کاری به حالام نداره. و برین روزنامه‌های قدیمی ها نگاه کنین، 30 سال پیش، 40 سال پیش، نابغه گلپایگانی، نابغه نمیدونم فلان جا، نابغه فلان جا، یه بچه کوچیک بودن 7-10 ساله، دیدن همه چیز بلده، حفظه، درست؟ همین الان یه نکته بگم به شما، این نابغه های 40 سال پیش ما که تو روزنامه اینقدر روز سر صدا کردن نابغه گلپایگانی، نابغه فلان، نابغه فلان، الان کجاست؟ الان کجاندشون؟ الان کدوم یکی از اساتید دانشگاه، کدوم یکی از دانشمندانن؟ کدومشون اینشتین شدن؟ کدومشون نیوتن شدن؟ کدومشون ادیسون شدن؟ ادیسون ها و نیوتن ها و اینشتین ها رو ببین تو زندگیاشون مطالعه کنین، ببینین تو چه سختی و به تدریج درس ها رو یاد گرفتن و اومدن بالا. اونی که یک دفعه باد آورده تو سن پایین به خاطر یک نبوغ بالا، یک دفعه کلی انجام ده و هیچ تلاشی نمی‌کنه، این در آینده به قله نمیرسه، چون همه چیز براش چیه؟ آماده. تو هر زمینه شما ببین بگردین، ببین نوابقی که تو کودک نابغه دارن، مگر اونایشون که پدر و مادرشون درک کردن و اجازه ندادن از نبوغشون استفاده بشه، سوء استفاده بشه، مشهور بشن، مطرح بشن، گوششون رو گرفتن به درس خوندن، گوششون رو گرفتن به تلاش. اون نابغه ها بعدن هم گل کردن. اما نابغه ای که بخواد سر سفره نبوغش بشینه، شهرت اجتماعی یا مدرک علمی یا تلاش و زحمتش رو با نبوغش به دست بیاره، این به هیچ جا نمیرسه. این من دیگه مثالش از نبوغ علمی زدم، این سرمایه خدا دادی. بچه ثروتمندی که باباش یه ارث هنگفتی براش گذاشته، نه کارخونه داری بلده، نه کار بلده، نه هیچی، ولی باباش یه ارث براش گذاشته که این حالا تا 7 پشتشون هم آباده، اینا به هیچ جا نمیرسه، گل هم نمی کنن. اینا سر سفره ناما پول پدر نشست، به هیچ دردی هم تو جامعه من. یعنی اون پسری که بگید من کاری به شهرت و پول پدر ندارم، من میخوام از صفر خودم شروع کنم، پدرم این کار رو کرد، من میخوام یه کاری دیگه شروع کنم، من میخوام یه باب دیگه بازم، اونا به جایی میرسن. پس بدونین آماده خوری آدم ها به جایی اگه میخوای خوشبخت بشی تو زندگی، اگه میخوای زندگی توش سرافراز باشی، اگه میخوای این خوشبختی یا همیشه باد باشه، باید تلاش کنی به دست بیاری. آماده خوری ممنون. زندگی و خوشبختی به دست آوردنیست، دادنی نیست. دختر خانم، آقا پسر، این ذهنیتی که یک کسی سوار اسب سفیدی میشه میاد تو زندگی و منو خوشبخت میکنه، این فقط به درد افسانه ها میخوره. درست شد؟ خوشبختی باید گام به گام به دست بیاره، با تلاش به دست بیاره، با زحمت بده. اگر منتظری یه پسری بیاد یا یه دختری بیاد که همه اون چیزایی که تو آرزوات هست توش جمع باشه و بعد احساس خوشبختی کنی، این احساس خوشبختی یه هفته است، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک ساله، بعد همش تموم میشه. بعد میرین سر دادگاه خانواده یا طلاق عاطفی پیدا میکنه. من تو مراجعاتم دارم میبینم اینایی که دنبال آماده خوره هستن، اینها میجد به گلوشون، لذتی از غذا نمیبره.
بسیار ممنونم. پرسیده شده که افرادی که به دلیل ارتباطات سالم و یا خواستگاری های متعدد ذائقهشان در انتخاب همسر سخت شده است، با چه راهکاری میتوانند به یک انتخاب درست و عاقلانه و همراه با آرامش فکری برسند؟
باید واقع بین باشن، یا باید سرشون به سنگ بخوره، یعنی یا باید مثلا یه بار یه ازدواج ناموفقی کنن تا عاقل بشن، یا باید خودشون واقع بین باشن که این جذابیت های ظاهری، این ویژگی های ظاهری، اینا خوشبختی بیار نیست، اینا آرامش بخش نیست. اینا باید بفهمن که عشقی که توی دنیا شکل میگیره، حتی عشقای دنیوی، عشقایی که توش تلاش هست، کوشش هست، عشقایی که با به صدا تلاش و کوشش به دست میاد، این عشقای سوری هیچ وقت نمیتونه عشق پر دوام و قوی و قدری باشه. اینو باید درک کنه، باید واقع بین بشه، باید بفهمن ازدواج غیر از رابطه های سوریه، باید بفهمن ازدواج توش مسئولیته. تو خیلی از این رابطه هایی که شما داشتین مؤلفه مسئولیت، اونم مسئولیت تو شرایط سخت، هیچ کنوش رو تنده چشیدین که زن و مرد همه چیزشون رو حاضر باشن برای هم دیگه بدن و با همه سختی هم برسن بشینن، با همه ناملایمات هم دیگه بشینه. توی خود کتابای غربی ها نوشته این عشقایی که ازدواجی که بر اساس عشق رومانتیکه، عشق رومانتیک یعنی همین عشق عاشقی ها که طرف تا نگاه کرد دیگه دلش بره، میگن اینا عمدتا ازدواجای ناپایداره. ناپایدارترین ازدواج ها رو خودشون تو تحقیقاتشون میگن، میگن حتی اینا از ازدواج اجباری ها و ازدواج قبیله‌ای که مثلا یه دختر از این قبیله می‌گرفتن برای اون قبیله که آشتی کنه، اصلا نه این دختر اون پسر دیده بود، نه اون پسر این دختر، فقط برای آشتی کردن قبیله دیگه. بدتر از این دو تا قبیله که پدر کشتگی با هم دارن، سالها خونه هم ریختن، برای اینکه آشتی کنن یه دختر از این قبیله بمدن به پسر به اون قبیله میدن. میگه تو همون کتابا می‌نویسن، میگن ازدواج‌های بر اساس عشق رمانتیک از اون ازدواج هم بدتره و ناپایدارتره. درست؟ یعنی این ازدواج های سوریه دیگه. این که میگن وصال مدفن عشق است، اینا تا به وصال میرسن عشقشون چطور میشه؟ دفع میشه دیگه، اون جذابیته باش جذابیت نداره.
بسیار ممنون. گفتن پسری هستن که حقوقشون 700 هزار تومن هست و خونم از خودشون دارن. گفتن رفتم جای خواستگاری، دختر به من گفتن که با حقوق 700 هزار تومن نمیتونیم زندگی بکنیم، پسرم خانه داره. و در جای دیگه گفتن باید پسر حتما رسمی باشه تا من با هم بتونم ازدواج بکنم. سوالی بطرح نکردنم تو فکر
که خب ببینید بازم بلو. همین سواله که این 700 تومن رو باید بررسی کنیم که آیا اینشون چرا باید حقوقش 700 تومن باشه؟ آیا تلاششو میکنه؟ آیا جنم کار داره؟ یه وقتی یه آدم دست با چلوفتیه، یه دفعه یه کسی است که به کم قانعه، رفته یه کاری یا یه گوشه گرفته، دنبال این توسعهش نبوده، بله به این پسر دختر ندی. ولی یه وقت میدونی نه، شرایط به گونه‌ای بوده که بیشتر از این شرایطش نبوده، او میتونه بیشتر از این باشه. مثلا چی؟ مثلا داره درس میخونه، بیشتر از این میخواست کار کنه، درسش چطور میشد؟ عقب میافتاد. حالا راست ساعتهای آزادش اینقدر داره کار میکنه، خوب میگیم حتما به این دختر بدین، این قطعا بعدا توسعه پیدا میکنه کارش. درست؟ باید ماهیت کار را ببینیم، ماهیت فرد. بعضی وقتا یکی هست میگه من 10 سال دارم کار میکنم، 12 سال دارم کار میکنم، بعد هیچی نداره. خب باز میام من مشورت کنم آقا به این دختر بدیم، میگم ندین. نه به خاطر این که هیچی نداره و خوب دقت کنین، به خاطر این که چرا این تو این 12 سال عقل معاش نداشت که 12 سال که داری کار میکنی، چرا نباید چیز از خودت داشته باشی؟ پس این حقوق 12 ساله تو چیکار میکردی تو؟ چرا نباید پس انداز داشته باشی؟ این معلومه تو عقل معاش نداری، تو قدرت معیشت نداری، تو چطور میخوایی دختره ده؟ پس ببینی خود اون موضوع مهم نیست، چراییش باید جویا شد و فهمید. یه وقت میبینیم حق بیدیم، مثلا اینشون میگه که من پدرم وقصه بود، من تمام این 12 سال داشتم قصه پدرم رو میدادم. باید این پسر مرحبا بگیم، بدونیم این پولش رو خرج خوشگذرانه نکرده، یه بحران یه باش خرج کرده، درست؟ حالا اون بحران تموم شده دیگه، الان میتونه خودش یه زندگی رو پایه‌گذاری کنه. خب این پس فرق کرد جوابمون، دقت کردی؟ باید پشت قضیه، باید دلیل این چیزها رو بفهمی. ببینین به صدا این خونه ای که داره از کی داره، چطوری داره؟ ممکنه بگه مثلا به صدا بابام بهم داده. خب این امتیازی نیست باباش بهش خونه داده باشه، تا اینکه یه کسی بله امتیاز هست از اینکه الان شما احساس آرامش کنید، بگه الان یه خونه داره که توش زندگی کنه، درست؟ اما برای خود او امتیاز ذاتی نیست، مگر اینکه بدونیم برای این خونه اینشون تلاش کرده، کار کرده، کمک پدر بوده مثلا.
بسیار خب، پرسیده شده آیا این که پسر از لحاظ مالی خیلی پایین تر از دختر باشد، در حدی که خودش اهل تلاشه اما نه از لحاظ خانواده ساپورت مالی میشه و نه شرایط ازدواج داره اما خودش اهل تلاشه، جواب مثبت دادن به همچین کسی میتونه خوشبختی به همراه داشته باشه؟
بعضش پایین تر از دختر؟
بله.
نه ببینین الان جامعه ما توی جوریه که مسائل اقتصادی براش خیلی ارزشه و قطعا اون خانواده دخترم اینجور هستن. اگر واقعا خانواده دختر مسائل اقتصاد باشون ارزش نباشه، برای دختر ارزش نباشه، طوری نیست میتونه این ازدواج ازدواج خوبی باشه، به شرطی که دلیل این ازدواج عشق عاشقی نباشه، چون عشق عاشقی فعلا کور میکنه، اونا میگن ما هیچ کاری به اقتصاد نداریم، بعد که اون عشق عاشقی میخوابه وقت کار پیدا میکنن با این مسئله. اگه واقعا براشون ارزش نداره که من میشناسم، بله بعضی از خانواده متمول هستن که واقعا دنبال یه پسری میگردن که بهش اعتماد کنن، براشون مثلا اقتصادشون مهم نیست، ارزش نیست. خب اگر این، ولی اینا خیلی کمه، نوعا براشون ارزش و نوعا همین ارزشمندی بعد کار دستشون. این یه نکته. نکته دوم این که گاهی تفاوت اقتصادی باعث تفاوت فرهنگی میشه، اون دیگه کوتاه نمیشه دادن بیا، بعد مواظب باشین تفاوت فرهنگی بین دو نباشه. اگه تفاوت فرهنگی بود، باز ما تو جامعهمون اقتصاد و فرهنگ خیلی با هم گره خورده، لذا اگر اون تفاوت فرهنگی جدی بود باز دچار مشکل میشدیم. اما اگر اون تفاوت فرهنگی نبود، ارزش اقتصادی هم به اصطلاح برای خانواده دختر ارزش حساب نمیشد، ایراده نداره.
بسیار ممنونم. گفتن که فرمودین در جوانی جوهر کار باشد کافیست، ولی بعضی جوان ها سر کار می روند، ولی در بعضی در موارد بعدی کار مثلا تدبیر شغلی و تدبیر اقتصادی و مدیریت زندگی مشکل پیدا می کنند.
خب جنم کار منظورم همین بودیه، گفتم هم جنم کار داشته باشن هم مرد زندگی باشه، یعنی منظورم فقط این نیست که بازو داشته باشه، عقل معاش هم داشته باشه. بالاخره اینی که طرف جنم کار داشته باشه فقط به این نیست که یه فنی یا بلد باشه، یه مهارتی بلد باشه، اخلاق کارم داشته باشه. کسی که مثلا میگه تو این 2 سال گذشته 10 جا کار رفتم 4 جا رفتم و رها کردم، این معلومه که نمیتونه خودشو با شرایط کار چیکار کنه، وفق بده. اینم باز ما توصیه نمی‌کنیم باش ازدواج کنیم، یعنی نشون میده که ممکنه توانایی کار داشته باشه ولی قدرت انطباق سازی نه، تحمل محیط کارا نداره، بیگدار یه جایی برای کار انتخاب میکنه، به دومانی میگذره ول میکنه. و همینجا میخوام به جوانای عزیزمون بگم که هم کار مهارت لازم داره هم اخلاق لازم داره. و اخلاق یعنی این که بله ممکنه سری که محیط کار دادم سرت بکشن، اهانت هم بهت بکنن، محیط کار دیگه. آدم نباید سری بهش بر بخوره و
بگه چرا فلانی این جور گفته، چرا کی این جور گفته، اون شاگرده این کار کرده، اون سایه اون حرف زده، اینا به داخل محیط کار نه. شما متاسفانه چون تو این از بچگی نرفته ای تو محیط کار، به قول احسان یا قرم ساق نشنفته ای. تا یکی یه چیزی میگن سریع چطور شد به بر میخوره. درست محیط کارتیش اونجا کسی با نازا چیز با کسی دفتا
نمیخونه
باید برخوردن. باید روح سفتی داشته باشه تو محیط کار، ناملایمتی ها را بشنوی، تحمل کنی، صبر کنی تا کارت به یه جایی برسه.
ازدواج با همچین فردی اساساً داره مشکل. اگه پس این جزء مصادیق جنم کار میشه،
دارم میگم نه مثلا جنم کار نیست، اخلاق کار
اخلاق
ممکنه کار. یعنی عقل معیشته. ببینین ممکنه جنم کار داشته باشه، یعنی تا یه کاری بهش بگی خیلی خوب انجام بده، اما این پای بندی به کار نداره. زود دعواش میشه، زود میاد بیرون، زود قهر میکنه.
بسیار خوب. فرمودن اگر بارها مشاورین از جمله خود شما فرمودید که به دل نشستن طرف مقابل بسیار اهمیت دارد و نمیتوان بدون علاقه، علاقه اولیه پیشرفت و تصور کرد که بعد از ازدواج علاقه به وجود می آید، از طرفی ممکن است خانم یا آقا طبق گفته شما طی شرایط سخت پسند شده باشد، بین دو شرایط چطور باید تصمیم گرفت؟
بله این تزاهمات هست، درست میگین. یعنی از این وقت شما میگین من دیالا سخت پسند شدم، چون گفتم بعد یه خورده با خودت خلوت کنی، فکر کنی، مطالعه کنی، یه خورده رو بینش خودت کار کنی. گرایش های ما تابع بینش های ماست، یعنی ما اگر بینشمون به یه سمتی رفت از یه چیزای خوشمون میاد، از یه چیزای نجمون میگیره. باید اینجا شما یه خورده رو بینشت کار کنی تا اون علاقه یه شک بگیره، نه که تو رو اون مصداق رو بینشت کار کنی کلی. یعنی این که بفهمی که مگر زیبایی ظاهری چند درصد خوشبختی زندگی را رقم میزنه، درست؟ مگر مثلا حالا این تفاوت ظاهری بین نفر اول و دوم چقدر نسبت به تفاوت اخلاقشون مؤثره، ضریبش چقدره، درست؟ اینا را رو بینشت کار کنی، تفکرت تو این زمینه اصلاح کنی تا گرایشت راحت تر شکل بگیره.
بسیار ممنون. دوستان هم میکروفون سیال رو بدن تا ما چند سوال شفاهی هم داشته باشیم. تا دوستان من میکروفون رو ببینیم کدوم از بزرگواران میخوان سوال شفاهی بپرسن. یه نامه ای هم یه بزرگوار فرستادن، اینا ما حالا نشونه خودم میدن، گفتن چرا واسه چی به دختر خانم ها میگین نون خور اضافه؟
من نگفتم نون خور اضافه،
اینجا نوشتم.
من اشتباه شنیدی، من گفتم چه این جمله ای؟ گفتم ها ها تو اون جمله ها، بله منظورم بله، پس حالا فهمیدم که چی گفتم. درست ببینید بحث سر اینه که یه مردی میگیم تو خودت رو نتونستی اداره کنی، حالا خانم و بچه میخوای پیدا کنی، تو مسئولیت چی پیدا میکنی؟ ناناوریه اونا رو به دست میاری دیگه. حرفم این بود، تو که نمیتونی خودت رو درست اداره کنی چطور میخوای ادعا کنی که بتونی اداره؟ حالا اگر تعبیرش بد مطرح شد ببخش. خیلی مواظبند اوشو جلسه خواستگاری نبود، تموم بود، رد شده بود. این باید خیلی حواست جمع باشه روی کلماتتون واجه کن.
خانوم ها هم عمدتن ریز بینن، یعنی چیزها خیلی تعجب. بله خواهرای بزرگ با کسی سوال شفاهی داره بپرسم؟ خیلی سوال کتبی اومده، فکر کنم سوالا
خب روشون نمیشه شفاهی بپرسم.
بسیار برادر بزرگ با سوال شفاهی کسی بفهم
انشاءالله.
دست شما در
شما نگفته اینقدر نرز دارم میکنم با آقای تورجی دیاره، شما هم تبلیغ کنید دیگه. شادی روح شهید تورجی هم صلواتی خرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پرسته شده اگر پسری خیلی خوب باشه ولی مشکل بیماری سر داشته باشه باید چی کار کنه؟
ببینیم بیماری سر و بیماری MS
دوتا بیماری هستن که اسمشون از خودشون بزرگتره. یعنی ممکنه هزاران بیماری دیگری وجود داشته باشه الانه که به مراتب از این دوتا بیماری شرایط بدتری داره، ولی این دوتا بیماری خیلی اسمشون تو ذهن چیه؟ بد در رفته. گوش کردیم؟ اتفاقا دوتا بیماری هم هست که تو خیلی از مواقع کنترل شده و مدیریت شده است. درست؟ ما یه سرعی داریم که مدیریت شده است. یعنی طرف اگر قرصش رو به موقع بخوره دوچار مشکل نمیشه. درست؟ باید بگه، باید پسر و دختر برای اینکه بیماریشون کنترل شده حتما به طرف مقابل بگن. ولی به محضی که گفتن الان مثلا یه دختری اون هفته اومده بود مرکز مشاوره ما، گفت ما من تو هر جلسه تا مثلا هر کی زنگ میزنه تا میگن من ام اس دارم نمیام. گفتم خب خانم تا شما پشت تلفن میگونه ام اس دارم، همه تو ذهنشون میفته مثلا یه دختری هستی فلج یا گوشه افتادی یا دارن مثلا چیز تو دهنت میذارن. این فرق داره، شما ام اس با اون ام اس که تو ذهن مردمه فرق داره. یه جلسه بذار بیان ببینندت حرکاتت سکنه، بعدم با یه گزارش پزشکی بهشون بگو من ام اس هم این درجه هست. همه کارم رو خودم میکنم، هیچ کاری ما دیگری برای من نمی کنه، پیشروی بیماری من کنترل شده است. اینم دکتر هر جایی میخواستیم میریم پزش. درست؟ سرم هم همینجور. ولی بعض از مراحلش نه، دیگه کنترل نشده، دیگه طرف فلج شده. خب اون شرایطش چیه؟ خاص. لذا به محضی که اسم این دوتا بیمار جا شنیدیم برق نگیره دادون، سریع بگین نه، ببینید تو چه مرحله ای از این بیماری هست. با یه پزشک متخصص مشورت کنید، بعدش هم مشورت کنید که چقدر این میتونه به اصطلاح از کنترل خارج بشه، گسترده بشه، نمیتونه، چه شکلیه، اینا رو بپرسین. ولی سریع با اسم این دوتا بیماری پاپس نکشین، جوانه بشه بسنجین و چیز. این هم از همون مصادیقیه که ما ظاهر بینیم، یعنی به محصه که اسم یه چیزی میشنویم بدون اینکه جنبه هاشا ببینی. یعنی مثلا الان ممکن است در همین خانم که اینجا نشستن یا آقا اینجا نشستن هم بیماری سر باشه هم بیماری چی ام اس، ولی خیلی راحت نشستن کاراشون رو میکنن میان میرن، مریضشون کنترل شده. شما مثلا اگه نگن هیچ کی متوجه
نمیشه.
درست؟ ولی اونا وظیفه دارن بگن، نگن خب حالا کسی متوجه نمیشه ما نگیم، نه وظیفه دارن بگن. به خصوص در با بیماری سر، چون که توی آینه مدنی اومده قوانین مدنی کشور که اگر کسی بیماری سر آن نگه، حالا شانس این بیماری است که این اومده تو قانون. حالا خیلی بیماری هایی بدتر از سر هست که اسمش تو قانون نیومده، اما این بیماری چون که تو قانون اسمش اومده، به محضی که طرف مقابل شما بفهمد که شما سر داری نظر قوانین کشور ما میتونید ازدواج رو به هم بزنه، تمام چیزش هم گردن شماست. مسائل بعدیش درست، یعنی هزینه ها و مشکلات که پیش اومده گردنشون. برای همین بیماری سرها از نظر حقوق قانونی حتما باید گفته بشه و الا بعدن شرایط خیلی بدی برای شما ایجاد میشه. بیماری دیگه هم باید بگین، حالا ممکن است بار حقوقی برای شما نداشته باشه و بار قانونی، اما بار اخلاقی یا اگه واقعا زندگی شیرینی داشته باشین حتما داره. باید بیماری ها بگین، طرف مقابلم نسبت به بیماری نباید زود عکس العمل نشون بده، باید جوانه میشه بسنجه، باید پزشک متخصص مشورت کنه و به صدا انجام بده.
همه بیماری ها مثلا کم بوده
همه بیماری هایی که دارین و باید به هم دیگه بگین. بعدم طرف سری نگه مهم نیست، جزئیاتشو بپرسید. اگر شما پرونده پزشکی دارید، اگر بتونید از پزشکتون یه متنی که توصیف بکنه با زبان عادی که این بیماری چی چیه که چه بهتر. اگر نه با اون کسی که به سلام میخوان ازدواج کنید با هم به این سری پزشک خودتون یا به این پزشک اون قبول داره تا او به طرف بگه که این شو حد بیماریش چیه و چه عوارضی بعد از ازدواج میتونه بیماری داشته. هیچ کم نباید بدش بیاد از این کار، باید خیلی شفاف برین و طرف با علم به این که شما چه بیماری دارین با شما ازدواج کن.
بسیار ممنونم. از جانب خواهرای بزرگوارمون دو تا تو این مضمون دو تا نامر به ما رسیده که میگن خیلی وقت با درخواست و آشنایی و ازدواج داده میشه، ولی همون اولی کار بدون اینکه اصلا هر چند دقیقه صحبتی بشه یه خصوصیتی دیگه رو بپرسن به خاطر ظاهر رد میکنن. گفتن نصیحت بکنی یا خواهر بزرگوار دیگه‌مون گفتن
ظاهر لحظه اینه میشه قضاوت بشه.
بعضی یعنی... میگن 5 دقیقه اول
روزا. نه باید حتما ببینید من اولا یه چیز رو بگم، چه دختر چه پسر اگر هم طرف رو نپسندیدید لحظه اول واکنش نشون ندین. طرف اومده بود دختره که از بالا مادر پسر دیده بود گفتت ببخشید من پام درد میکنه نمیتونم رو پلا برم، برگشت درست. خب این خیلی بده، یعنی آدم باید یفته شعور داشته باشه. خب شما نمیخواییم نمیپسندیم به چند دقیقه تو قشنگ بشین. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسین ربانی از دبیران خوب ما بود، خدا رحمتشون کنه، چند سال پیش از دنیا رفتن، از خیرین بودن، دبیر بودن، خیلی فعال بودن. ایشون یادم یه بار به من گفتن که من یه خونه ای میخوام بخرم. ما در همسایگیمون یه خونه ای بود، من به ایشون پیشنهاد دادم که بیان این خونه رو ببینیم. ایشون اومد با چه قشنگی با خانمش خونه رو دید و تعریف خونه رو کرد و گفت حالا اگه خواستی مثلا تا فردا خبر میدیم و اینا. رفت و چند ماه بعد ایشون یه خونه ای تهیه کردن و من رفتم تو خونش. تا رفتم دیدم اصلا بین اون خونه ای که اینا دنبال میکردن با خونه ای که من بهشون پیشنهاد داده بودم زمین تا آسمون چیه فرق باشه. اینا اصلا توی فضای دیگه بودن. بعد یادم افتاد که اینشون یک لحظه توی دیدن اون خونه این حالت از خودش نشون
نداد.
با چه قشنگی تعریف خونه را کرد، این اتاقا ببین، اون اتاقا ببین، به صاحب خونه گفت چه خونه قشنگی دارین، چیه جزئیاتش پرسید، در حالی که بعدم من متوجه کردم که بر اساس اون خونه که انتخاب کرد اصلا این خونه مثلا اون خونه که من انتخاب کردم یه خونه قدیمیه حیات داده بزرگی بود. دیدم ایشون تو این فضا، این خونه که من مثلا برای ایشون گفتم یه خونه ای بود اصلا حیات نداشت، جمع و جور بود، درست اونشون توی فضای دیگه بود، اواخر باز شستگیش بود، می‌خواست مثلا یه جایی باشه حیات دار باشه، باقی بعدی چیزی داشته باشه، از این خونه قدیمی ها می‌خواست. اما ذره ای تو سر اون خونه نده، این که درس هایی که سری کلاس به ما داده هیچ شاید هم نیست، اما این رفتارش تو ذهن من چی شو ماندگار شو که آدم اگر چیزی هم دوست نداشت و نخواست نباید برخورد بدی بکنه، درست؟ شما تا میدین یه جای خواستگاری چه جانب پسر چه جانب دختر متعارفش نیم ساعته که اونجا بشینیم. اگر نپسندیدین طولانیش نکنین که دو ساعت با دختر مردم خوب حرفاتون رو بزنین و خوب چیز کنین و بعدم بگین چیه؟ نه همون متعارفه نیم ساعت ها باشین دیگه، درست؟ یه سری اطلاعات بدین، اگر هم حالا چطور خانواده دختر چه خانواده پسر نپسندیدن یه اطلاعاتی بدن که طرف مقابل بگید مثلا ما نمیخوام اینا رو، درست؟ یعنی خیلی حالا تبلیغی خودتون رو نکنین که اینا دلشون بسوزه بعد جواب ندادیم. یختم مثلا بیشتر جانبه اون طرف بید. به هر صورت در طبا ظاهرم خوب دقت کنین، ظاهر آدم ها رو نمیشه با یه نگاه از دور یا رو عکس تشخیص داد. ما انسانیم، ما نمیخوام عروسک بگیریم یا با مجسمه ارسال بگیریم یا با یه عکس تابلو، ما دوتا انسانیم. انسان ها وقتی میتونن خوب حتی اون دل به صدا دل پسندی ظاهر باشه، اینجاشه که طرف حرف بزنه صحبت کنه دقایقی با او هم کلام بشیم، درست؟ اون وقت چهره او خلاص گره میخوره صدا و سیما و حرکات و حرفایی که داره میزنه، اینا با هم دیگه ظاهره یه فرد تشکیل میده، چه مردش چه زنش، درست؟ لذا شما انا من این آقا اینا که نگاه میکنم از هر کنون یه برداشتی دارم در تو همون ظاهر، اما جدا جدا هر کنون 5 دقیقه بیان با من حرف بزنن ممکنه این برداشت من بده خیلی بالاتر از اون چیزی که تو نگاه اول دیدم یا خیلی بیاد پایین تر از اون چیزی که من تو نگاه اول دیدم. لذا این دل پسندی که میگیم حداقل چند دقیقه با طرف مقابل چیکار کنی؟ صحبت. من بارها دیدم آدمای خیلی ظاهره زمختی، حالا تو آقایون مثال میزنن، که مثلا طرف چهره خیلی گرفته اینها، ولی 5 دقیقه آدم باش حرف زد، نه اتفاقا خیلی آدمه خونگرم و رعوف و مهربانیه، درست؟ خب پس خیلی نظر آدم عوض میشه، اول یه قضاوت دیگه داشت از او، وقتی باش حرف زد و گرم گرفت یه قضاوت دیگه پیدا میکنه از او. لذا حداقل چند دقیقه ای دختر و پسر با هم صحبت کنن، بعد نگاه کنن که به این قضاوت کنن که یا ظاهر هم دیگه رو پسندیدن یا نپسند.
بسیار هم. حالا یه سوال ما از جانب دختر خان نامت را که بگیر کم از جانب آقا پسر بگیر. این هم جز به سواله که هر هفته ما هی دو سه تا شقیق میزنم اونور خیلی پرسیده میشه. خیلی وقت‌ها پیش آمده است که خود پسر و خانواده اون نسبت به ازدواج به توافق رسیدن، اما بعد از خواستگاری طرف خانواده دختر مسائلی مثل سربازی و شغل مطرح میکنن. در این موارد متوجه میشیم که احساسشون اشتباهه. اگر احساس بشه که دختر از هر لحاظ مناسبه برای راضی کردن خانواده دختر، چه باید بکنیم؟ بعضی افراد میگن زیاد خوب نیست اصرار بکنید. در مورد سربازی دکتر و اینکه اینا بعضن فکر میکنن قراره اینا مثلا برن دمی مرز مثلا ترکمنستان وایسن.
سربازی تو فرهنگ ما یه ذهنیت بدی پیدا کرده که الان اصلا سربازی با سربازی های قدیم زمین تا آسمون چیه؟ یعنی قبلا تا هم گفتن پسر رفت سربازی، یعنی یک سال دو سال باید زن بچه‌ش رو رها میکرد و میرفت در یکی از این نقاط مرزی چیکار میکرد؟ سربازش. الان اینجور نیست. الان متأهل قربونشون برم سربازشون، مثلا ما خودمون چند تا سرباز داریم تو محل کارمون، اینها از بقیه مون خیلی با کلاس ترا، اینا نصف رو میان قشنگ سربازی، نصف دیگه شون میان دنبال تجارتشون و وضع مالی هم خیلی مثلا اوورت و کلاس تجارت نشون بالاست. وقت جالب هم هست مثلا نصف روزی که مثلا پیش ما طرفش میگم تیبه کش، نصف روز دوم مثلا حالا شوخی میکنیم سر بزنیش میزنیم درست مثلا طرف تجارت های انبوهی انجام. الان سرباز اینجور آدمی که متأهله نصف رو بیشتر سربازیش نیستم تو شهر خودش، راحت نصف روز دیگه شما همینطور کارش های ادامه بده، شغلش های ادامه بده، بزن و بچهش برسه با اینا. الان اینجوره تو جامعه ما. رضا سربازی اون قولی که تو ذهن درست کرده نیست برای کسایی که متأهل هستن. در اتماع این که چقدر اصرار کنیم اینا، اگر واسطه ای در کار هست بذارین اصرار رو واسطه بکنید، خود شما نمیخواد بکنید، اون واسطه توضیح بده باشون اینها، یا واسطه ای، یا میتونیم اول کار تو کار نبوده ولی کسی تو خلال خواستگاه شناخته این که اون مثلا با اونا آشناس میتونید از صفحه شما برید با اونها صحبت کنید. واسطه ای رو بفرستین بهتر از اینه که تلفنی مثلا بخواد مادرتون اصرار کنه که حالا بذار یه جلسه دیگه ما بیایم و مسائل رو حل کنیم اینا. توضیح بدیم، ولی اصرارم از یه حد بیشتر نکنه، یعنی پسرها بدونن و دخترها هر دو که وارد خانواده ای بشید که شما را عزیز بدارن. اگر دیدین زورکی میخوان شما رو بپذیرن و میخواد زور چپون بشه، این بده. درست؟ یعنی دختر و پسر باید با عزت مندی. من یکی از دوستانم بود چندین سال پیش خواست ازدواج کنه، خیلی آدم خوب و از همه لحاظم عاقلی بود، یه دختری رو میخواست ولی پدر اون دختر با اینکه آدم خوبی بود زیر بار نمیرفت. بعد من به اون پسر گفتم، گفتم ببین تو خیلی عزیزی، خیلی هم دلشون میخواد مثلا دخترشون به تو بدن، این نمیخواد، یه جایی برو که عزیز باشه برای اینکه خیلی خوب باشه، یه جایی برو که عزیز باشه. نه همیشه در نظر بین اصرار اگر تو به مرحله ای برسه که اون عزت شما رو زیر سوال ببره نمیارزه. درست؟ با عزت مندی وارد یه زندگی بشه. باز همینجا یه تذکر بدم، این پسر دختری که از روی رفاقت میخوان با هم ازدواج کنن، نوعاً با عزت وارد خانواده های هم نمیشه، نوعاً خانواده طرف مقابل با یه بد بینی به اون نگاه میکنه که اینا واسن دوست هم بودن و اینا.
سیاه من نمونه اینی شما یک تو تو جلسه همون داریم، دوست بزرگ باقی همون سرباز هستن. حالا
خب پس نمونه سرباز ازدواج کرده بگو.
نه داریم اون آرم، خب خیلی داریم دیگه تو محل خودمون. بسیار خب، گفتیم که گفتن چرا باید جدایی پدر و مادر دختر، حالا پسرش هم ممکنه باشه، امر بسیار مهمی برای خانواده های پسر یا دختر تو انتخاب باشه، این مشکل آیا ربطی به دختر داشته است که خانواده پسر اینقدر اهمیت میده؟
ببینین من یه قاعده کلی براتون بگم، هر کدوم از این مسائل عیبه برای خودش. پدر و مادر شما اختلاف دارن، جدایی پیدا کردن، شما سنت رفته بالا، نمیدونم شما یه ازدواج قبلا داشتی و هر چی دیگه، بعضیش عیب واقعیه، بعضیش هم عیب خیلی بالایی نیست، عیب کمیه، درست؟ ولی چیه؟ یه ایراده، یه نقطه ضعفه، درست شو؟ ما نسبت به نقطه ضعفایی که داریم باید نه نقطه ضعفامون رو نادیده بگیریم، باید بدونیم من یه همچون نقطه ضعفی ها، نه خیلی بزرگش کنیم که فکر کنیم حالا که من این نقطه ضعف دارم نمیتونم درست ازدواج کنم. مثلا یه کسی پاش میشله فکر میکنه حالا که من پام میشله دیگه من نمیتونم ازدواج، چی؟ یکی خیلی چاقه میگه چون که من خیلی چاقم نمیتونم ازدواج کنم، یکی خیلی لاغه میگه من چون که خیلی لاغه. ببین نقطه ضعف خودتون را به رسمیت بشناسین، ولی راسته خودش، درست؟ به طرف مقابلتون هم حق بدین که اون ولی این نقطه ضعف ظاهری باشه دیگه، سطح فکرش راسته اینه دیگه، این نقطه ضعفش خیلی چیه؟ برجسته است، ضربش هم میخوره خودش، درست؟ ما هم باید تو این جلسات بگیم برادرای عزیز، خواهر گرامی، ببینین چه چیزی آرامش زندگی به هم میزنه. ازدواج برای چیه؟ آرامشه. معیارتون در ارتباط با این نقطه ضعف ببینین به آرامش شما چقدر میتونه ضربه بزنه، به همون اندازه این نقطه ضعف رو نقطه ضعف حسابش کنی و به نقطه ضعفای دیگه خودتونم نگاه کنین، به نقاط قوت دیگه اونم نگاه کنین طرف مقابل. یعنی نقطه ضعف با دو تا تابع، یکی نقطه قوتاش طرف مقابل و نقطه ضعف خودتون هم مقایسه کنی و بعد نتیجه نهایی رو بگیری. اگر این سه تا مقایسه صورت بگیره، یکی اینکه نقطه ضعف چقدر به آرامش ضربه میزنه، در برابر نقطه قوت او چقدر قابل چشم‌پوشیه، در برابر نقاط ضعف خود من چقدر قابل چشم‌پوشیه، وقت این مسئله خیلی چطور میشه راحت حل میشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر. یه تعدادی زیادی از سوالات موندم، خب به هر حال وقت ما تمام شد، ان شاءالله هفته ی آینده به شرط حیات نارو خواهیم پرسید. دوستان بزرگوار یکی دوتا پیام داده بودن که این کلیپ هایی که میذاریم تحت عنوان ساده و دیدنی، قشنگ بودن اینها، کوتاه دیدنی، اینا خیلی کلیپ های خوبی هست و معرفی بکنین که یه سری از افراد نیستن تو این کانال برن اونجا عضو بشن، برای اینکه احمد در جریان باشن. میتونین به کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب به نشانی ادساین خانه انقلاب مراجعه بکنین و محتواهایی که مرتبط با جلسه هست تو اونجا ببینین. آقای دکتر، امروز هم مثل هفته های گذشته از محضر شما استفاده کردیم، ما دارم انشاءالله بحثی که کردیم اول مورد رضایت خداوند بزرگ، بعد حضرت ولی عصر و انشاءالله راحیلی ها باشه و کار برد توی زندگیشون. نکته پایانی جمع بندی و دعای آخر،
شهادت حضرت معصومه است، یه سلامی همه اون خدمتشون میدیم. انشاءالله بعد از ظهرم من میرم قم و اونجا نایب و زیاده همه شما خواهم بود اونجا. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم و آردنا فی حوض نبیکم من ید علی ابن ابی طالب، اسال الله ان یغیرنا فیکم السرور و الفرج و ان یجمعنا و فیکم فی زمرت جدکم محمد و آل محمد. یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. امیدوارم که هممون به شفاعت حضرت معصومه وارد بهش بشیم، که در روایت داریم که شیعیان ما با شفاعت حضرت وارد میشه. امیدوارم همه مشمول شفاعت حضرت بشیم و بی بی معصومه در جوانی از دنیا رفتن و ازدواج نکردن، متوسل بشن خانم های مجردمون و همه عزیزان که انشاءالله بی بی نظر لطفی بکنن و شرایط ازدواج جوان هامون فراهم بشه. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته و اتباعه و راضین به فعله و المستشهدین بین یده. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و از زکت و تومته و فیها طبیل تجدید الفرج امام زمان، ترویح روح شهدای عزیزمون که در خدمتشون هستیم امام راهه، و انشاءالله برای سلامتی مقام معظم رهبری یا برای مهیا شدن ازدواج های جوان همون صلوات بلندی خواهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. از شما بزرگواران هم تشکر میکنم. انشاءالله وعده ما هفته آینده در قرار هفتگی راهی روز جمعه است، صلواتی به محضر حضرت علی است، هدیه میکنیم به ذکر دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد.